خدمت شما و تشکر میکنم از حضورتون در برنامه. خوش آمدید.
خیلی ممنون. ممنون از دعوتتون.
خواهش میکنم آقای شهابی.
سلام عرض میکنم به شما آقای میر عرب. خیلی خوشحالم از اینکه مجدد در خدمت شما هستیم و قرار هست که در خصوص راهنمایی هنرجویان علاقمند به موسیقی تلفیقی با نگاه ویژه، حالا جاز فیوژن، و الزاماتی که باید یک هنرجو داشته باشه تا با کمک اون بتونه آهنگسازی رو شروع کنه صحبت کنیم، و حالا اگر راهنمایی بفرمایید که جلوتر خودتون از چه چیزهایی ایده میگیرید و چطوری ساختای خودتون رو انجام میدید. منتها پیش از اینکه وارد مبحث آهنگسازی بشیم، از لحاظ سطح نوازندگی هنرجو باید به چه درجه رسیده باشه تا بتونه وارد ساخت قطعه بشه و بخواد که به هر حال کاری رو ارائه بده که خودش رو مطرح کنه؟
من دوستم با این شروع کنم که کلن موسیقی و هنر مرز نداره، یعنی با هر سطح توانایی، با هر پیشینه فرهنگی و با هر ریشه ای آدم میتونه کارهای نو بکنه و آزمون و خطا بکنه. و آهنگسازی هم برای من اینجوریه که هر کسی میتونه یه ملودی تولید کنه، صدا تولید کنه، و با توجه به اون صداهایی که کنار هم دیگه قرار میگیرن یا بداهه نوازی کنه یا حتی یک آهنگی تولید کنه که بخواد تکرار بشه. و از نظر تلفیق هم باید بگم که کلن موسیقی تلفیق هست، یعنی شما اگه نگاه کنید موسیقی های مناطق مختلف دنیا، همه اینا موسیقی هستن که تلفیق شدن با هم دیگه. به هر حال شما موسیقی کوبا رو که نگاه میکنید، بر حسب پیشینه سیاسی و تاریخیش و مهاجرت آفریقایی ها به کوبا، یک تلفیق خیلی زیبایی شکل گرفته بین موسیقی آمریکای لاتین و موسیقی آفریقایی. یا هم تو همین ایران خودمون، تو جنوب ایران میبینید که چقدر تلفیق ارگانیک و طبیعی صورت گرفته بین موسیقی عربی، موسیقی منظورم از موسیقی عربی، چون موسیقی عربی هم قسمت های مختلف هر منطقهی فرق داره، ولی به صورت کلی میگم کشورهای خلیج فارس، و موسیقی هندی، حتی موسیقی آفریقایی که از تانزانیا به اونجا ورود کرده، در واقع بازرگانانی که از زنجبار می اومدن ایران و رفت و آمد داشتن و خیلی هاشون موندن،
هنوز فارسی صحبت میکنن اونجا خیلیشون.
آره، حتی یه قسمتی هم هست به اسم شیراز توی تانزانیا. خیلی رد و بدل های فرهنگی صورت گرفته برست این بازرگان ها و داد و ستت هایی که در آن زمان بوده. و الان میبینیم موسیقی که تو هر منطقه از جنوب هست چقدر وام گرفته از همه این فرهنگ ها. مثلا توی هرمزگان بیشتر ما میبینیم که این موسیقی که از آفریقا اومده بارز هست. توی اهواز میبینیم که موسیقی عربی خیلی واضح تر هست، و همینطور مراسمی که اومده به ایران مثل مراسم زار خیلی خوب تأثیر گذاشته و یک تلفیق فرهنگی و موسیقی صورت گرفته.
خب ببینید، این زمانی که خود اون شخصی که ساکن اونجا هست داره موسیقی رو تولید میکنه با دوستانش هست، حالا به علت این که از بچگی با اون موسیقی سر و کار داشتن، راحت فضای موسیقی دستشونه، مختصات موسیقی دستشونه و میتونن با هم تعامل داشته باشن، با یک نگاه منظور همدیگر رو متوجه بشن. ولی زمانی که قرار هست آدم پا رو فراتر از مرزها بگذاره و با موسیقی‌های خارجی کار کنه، اونجا فکر کنم قدری باید دانش موسیقی رو داشته باشه، مثلا آکوردا رو بشناسه یا وصلای هارمونی، وصلای نمیدونم مثلا دو پنجی که جاز رو دیگه بعد غالبا بلد باشه. فکر کنید این لازمه یا نه همون کفایت میکنه برای کسی که علاقه به موسیقی تلفیقیه؟
میگم همه اینا بستگی به کانسپت و ایده اولیه‌ای داره که اون موسیقی میخواد شکل بگیره. یه موقع هستش که یک آهنگساز دوست داره با نوازنده‌های حتی غیر حرفه‌ای کار کنه و سعی کنه از صداهای مختلف استفاده کنه، مثلا تو موسیقی کانتمپوری، موسیقی کانتمپوری جاز ماستر، این اتفاق خیلی شکل میگیره که خیلی از گروه های آهنگسازای جاز میان از موزیسین‌های کاملا غیر حرفه‌ای استفاده میکنن که بتونن آزمون و خطاهاشون رو روش انجام بدن.
شما توی ورکشاپ هاتون نگاهتون به کدوم متد هست برای آموزش و راهنمایی هنرجوها؟
برای این ورکشاپ هایی که توی تهران من گذاشتم، خب یک چیز اولیه، دانش اولیه احتیاج هستش، خب هم توی هارمونی و تئوری و هم توی ریتم. ولی خب میگم ایده های مختلفی هستش که آدم میتونه کاملا بدون این قوانینی که توی موسیقی تعریف شده و بدون این مرزبندی هایی که درست شده توی موسیقی، هنوز موسیقی بزنه و تاثیرگذار باشه.
متد خاصی هم توی اروپا الان هست برای کسانی که بخوان حالا با کتاب و روش برن جلو، یا نه هنوز حالت تجربی داره این سیستم؟
به هر حال ذهن اروپایی خیلی ذهن آنالیز کننده ایه و دوست داره برای همه چیز تعریفی روی کاغذ داشته باشه. من اینو لزومی نمی‌بینم که حتما آدم باید تعریف کنه همه چیز رو، چون مثلا صدای پرنده ها رو چجوری آدم میخواد تئوری بنویسه براش؟ جوری که پرنده ها با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن، یا وال ها تو دریا با صدا ارتباط برقرار میکنن، موسیقی دارن واسه خودشون. برای من اینا جدا نیستن از هم، همه به هم دیگه وصلن. ولی مطمئنم بله، روش هایی وجود داره، روش ها و قانون هایی گذاشته شده برای حتی بداهه نوازی که اگه تو اون چارچوب نباشیم، یک دسته از گروه ها که مخالف هستن و ذهنشون باز نیستش مخالفت میکنن.
استاندارد ها بیشتر توی موسیقی جاز نگهشون اونجوری دارن. خب بریم سراغ این که شما میخواین یک قطعه رو شروع کنید به ساخت. این الهام اولیه رو معمولا از ملودی میگیرید یا از هارمونی میگیرید؟
معمولا برای من داستان شخصی هستش که اون داستان منو وادار میکنه که خودم رو بیان کنم. یعنی میتونه اون داستان مهاجرت باشه، میتونه یک اتفاق غمگین یا خیلی خوشحال کننده باشه. اون داستانه اولین چیزیه که من احتیاج دارم که بیان کنم خودمو. حالا مهم نیست اصلا این قطعه بخواد اجرا بشه یا نشه، یا توی آلبوم باشه یا کنسرت، به یه همچین چیزی من احتیاج دارم. قبلا اینجوری نبود، بیشتر خود موسیقیه و آزمایش روی ملودیا و هارمونی و چیزایی که یاد گرفته بودم بودش. ولی الان این نیست، الان احتیاج دارم به یک چیز ملموس، برای یه تعریف ملموس برای خودم برای ساختن آهنگ.
بعد چجوری اون رو روی ساز پیاده میکنی؟ مثلا جمله‌ای تو ذهنتون میاد که اون ملودی رو تشکیل میده؟
یک برخورد انتزاعیه با موسیقی در اینجا. یعنی کاری که من شروع میکنم با توجه به اون داستانی که دارم، میتونم یه فرمی رو داشته، حرفایی که میخوام بزنم و هر کدومش رو شروع میکنم به اسکیس هایی زدن و اینا میشن مجموعه ای از ملودی هایی که ضبط میکنم. و بیشتر من از ملودی شروع میکنم، یعنی با کادنس کار نمیکنم، اول ملودیه که به وجود میاد، بعد هارمونی رو فکر میکنم روش.
بعد مثلا مثل جزای استاندارد فرمای ABAB یا ABCD همچین فرمهایی هم تو ذهنتون هست که تعاریف
بعضی وقتا میشه، بعضی وقتا این اتفاق میفته.
بعد جایی هم میذارید برای بداهه نوازی؟
حتما حتما.
وقت توی اون بداهه نوازی ترجیحتون برای اینی که از لیک هایی که قبلا تو ذهنتون بوده استفاده کنید، یا همونجا در لحظه ممکنه خلق بشه؟
ببین خب بداهه نوازی هم درسته که اسمش بداهه نوازیه، ولی آدم وقتی که بداهه حتی صحبت میکنه از واژه نامه‌ای که توی مغزش هست استفاده میکنه. خیلی از واژه ها تو مغز ما نیست و مطمئنا نمیشه همه چیز رو بداهه استفاده کرد. بله مطمئنا یک سری از پترن ها یا لیک هایی که عادت دارم و تک کلام من هست میان، ولی خیلی وقتا هم یک سری اتفاقات جدید برای خودم میفته که خودم رو به وجد میاره و تعجب میکنم. آره
بسیار خوب خانم رکن، اگر موافق باشین یکی دیگه از ساخته های آقای میر عرب رو بتونیم پخش کنیم.
بله خواهش میکنم. پیشنهادتون چیه آقای میر عرب؟
قطعه مایگریشن رو دوست دارم که پخش بشه.
بله میشنویم و بعد از شنیدن این قطعه ادامه میدیم گفتگومون رو با آقای ماهان میر عرب به اتفاق آقای امیر شهابی. قطعه‌ای شنیدیم ساخته ماهان میر عرب به عنوان مایگریشن یا مهاجرت. اگر که توضیح بیشتری نیازی راجع به این قطعه آقای میر عرب خودتون بفرمایید.
خب همونطور که از اسمش معلومه داستان سفرهای زیادیه که تو زندگی من داشتم. من خیلی مهاجرت کردم به همراه خانوادم، یک بار از تهران به بابل، یک بار از بابل به تهران و یک بار از تهران به ویان. و این سفرها این آهنگ داستان این سفرهاست در واقع برای من، و قسمت اعظمش به بداهه نوازی اختصاص داره، همون چیزی که شما فرمودین، فرم A B A C. و اون قسمت بداهه نوازیش برای من خیلی جالبه که هر دفعه یه اتفاق جدیدی توش میفته و اون برای من تعریف میکنه آهنگ رو. بله.
آیا همیشه موسیقی فیوژن بعد ظرفهای زمانی که عنوان کسر میزان یا میزان نما میشناسیم بعد سخت و پیچیده باشن؟ چون غالب کسایی که موسیقی تلفیقی فیوژن کار میکنن ما میبینیم سراغ سختی و پیچیدگی و اینها میرن. واقعا نمیشه اینها رو ساده گفت با هم کسر میزانه مثلا 2-4 یا 4-4 و اینها؟
مطمئنن میشه. چیزی که هستش، ما توی موسیقی که به اصطلاح موسیقی کلاسیک میگیم، و من واژه غربی رو دوست ندارم استفاده کنم، چون همونطور که واژه شرقی رو برای منطقه که خودم به دنیا اومدم دوست ندارم، این موسیقی محدودیت‌های خودش رو داره و به خاطر خب قدرتی که داشته پشتش خیلی تونسته توی دنیا خودش رو مطرح کنه، و خود منم خیلی یکی از دوستدارای موسیقی کلاسیک هستم. ولی شما وقتی مناطق مختلف رو میبینید پر از پلی ریتم، پر از ریتم‌های لنگ، و به خاطر همینه که وقتی که آدم وارد برخورد فرهنگ ها میشه نمیتونه خودش رو لزوماً محدود کنه به کسر میزان هایی که تو موسیقی کلاسیک وجود داره.
وقتی ملودی از کجا پیدا میکنین آقای ادمیر عرب که حالا بخوایم مثلا روشون کار بکنیم، بعد احتمالاً آنالیز بشه که بخوایم برای نوازنده دیگه پارتش کنید؟
مطمئناً روش های آهنگسازی و هارمونایز کردن آهنگ ها وجود داره که چه جوری، حتی اون فواصلی که توی موسیقی کلاسیک نیست، مثلا رو پرده تو موسیقی ایرانی یا میکروتونایی که تو موسیقی های مناطق مختلف آفریقا مثل مالی یا موریتانی یا مراکش و کشورهای دیگه هستش، اونا یک روش هایی هستش که آدم بتونه هارمونی رو باش وارد درونش وارد کنه، و همینطور برخورد ریتمیکی هستش که بین این فرهنگ ها وجود میاد، همونطور که زبان ها ریتم مختلف دارن موسیقی ها هم ریتم مختلفی دارن، به خاطر همینه شاید دوچار پیچیدگی میشه اینو از موسیقی.
شما بیشتر گرایشتون به این هستش که موسیقی هایی که کمتر شنیده شده به صورت نواحی رو بخواید کار کنید، تا موسیقی هایی که به گوش آشنا میاد بخواید هارمونی جاز بذارید رو هارمونایز کنید، درسته؟
به من مرزبندی ندارم،
یا اون کارم انجام میدین؟ اگر
سعی میکنم که ذهن و قلبم رو باز بذارم روی برای پذیرش چیزهای جدیدی که باشون برخورد میکنم.
بعد زمان ضبط چقدر دست نوازنده رو باز میذارید؟ چقدر اون رو محدود میکنید؟
مثلا ضبط این آلبوم، خب ما همه توی یه اتاق ضبط کردیم و خیلی اتفاقای جالبی افتاد توی ضبط، یعنی یک سری چیزایی که اصلا برای خودم پلان نشده بودش اتفاق افتاد و خیلی جالب بود، و این به خاطر باز بودن موزیسین ها و اینکه اون محدود بودنه رو کمتر بکنیم بودش. مطمئنا یه جاهایی خب قطعه نوشته شده، پارتیتور نوشته شده، ولی من خیلی دوستم حتی این پارتیتورها رو اگه نوازنده ایده‌ای داره یا دوست داره ایده‌ای از خودش بیاره
میپذیرم،
دستشو باز میذارم و نه اینکه حتما بپذیرم، ولی سعی میکنیم که به یه نحو دموکراتیک با هم دیگه صحبت کنیم، گفتگو کنیم و یه تصمیم بگیریم. اینجوری نیست که من اگه آهنگ سازم باید حتما همون چیزی که من نوشتم اجرا بشه.
بعد بازخورد مخاطبین و شنونده‌های خارجی از اجرای کارهای شما چطور هست؟
خب برای خیلی ها جدیده و برای خیلی هم جدید نیست، چون که مثلا خیلی از فرهنگ ها و کشورهای مختلف موسیقی جاز رو وارد فرهنگشون کردن و این آزمایش ها رو انجام دادن از قبل. مثلا شما توی کشوری مثل فرانسه که میرین میبینید چقدر مردم سنگال اونجا زندگی میکنن و اینا اومدن اون جاز، خب خیلی یکی از موسیقی‌های بارز بوده توی فرانسه دهه 60 50 و اینا اومدن اون موسیقی رو با فرهنگ خودشون تلفیق کردن، یا تونسی‌ها، یا الان می‌بینیم چقدر مهاجرای سوری دارن این کار انجام میدن. مطمئناً جالبه، برای خود من همیشه جالب بوده که ببینم که این فرهنگا کنار هم دیگه چجوری قرار میگیرن و همدیگه رو قبول میکنن و میشنون به هم دیگه.
تجربه هم بوده که بدون تمرین کلا بداهه بخواید روی استیج برید با نوازنده های
جدید.
چطور این تجربه، تعامل خوبی بوده؟
خب آدم باید به لحظه اطمینان کنه فقط، یعنی همه فقط احتیاج به اطمینان هست اونجا. اگه اطمینان وجود داشته باشه اتفاق خوب میفته.
فکر کنم بعد تعامل خیلی خوبی هم باشه، این نوازنده بعد به یک بلوغ فکری رسیده باشن که نخوان برای هم چالش و اینها درست کنی، بعد فضای کاملا تعاملی دوستانه که مثل یک جریان سیالی بعد باشه که هر کسی حالا پارو رو دست میگیره و شروع میکنه قایق رو هدایت کردن.
در واقع آدم باید خودخواهیشو تا جایی که میتونه بیاره پایین تو این شرایط و بیشتر شنونده باشه تا اجرا کننده.
حالا ما از شنونده های اون بر گفتیم، آیا توی شنونده های داخلی هم بازخوری داشتید که حالا بخوان نقد کنن بگن نباید موسیقی نواحی رو تلفیق کرد یا به اصالت ها ضربه میخوره از این تفسیرات این گونه؟
آره خب هستن، مطمئنن هستن، منم حرفا رو گوش میدم، انتقادها رو گوش میدم، ولی خود من آدمی نیستم که بخوام روی در واقع این فرهنگی که توش بزرگ شدم تعصب زیادی داشته باشم. ریشه هام برام مهمن، مهمه که از کجا اومدم، ریشه های فرهنگیمو دوست دارم که بیشتر بشناسم، ولی دوست دارم مثل یه درخت باشم که هر زمان شاخه‌هاش به هر سمتی میتونه بره و چیزای جدیدم تجربه کنه.
اوضاع احوال موسیقی تلفیق ایران رو الان چطور میبینید شما که در خارج از ایران زندگی میکنید؟ فکر میکنی الان روند رو به صعود داره پیش میگیره یا نه فعلا داریم درجا میزنیم؟
مشکلی که من تو ایران میبینم بیشتر اینه که خیلی حمایت توی خود بین موزیسین ها خیلی کم هست و خیلی نظام سلسله مراتبی وجود داره توی ایران. شما میبینید مثلا حتی تو موسیقی ایرانی موسیقی سنتی توی جایگاه بالاتری قرار میگیره تا موسیقی های مقامی، یا حتی تو خود موسیقی سنتی بر سه استادهایی که وجود داشتند جایگاه ها تفاوت داره و نگاه های از بالا به پایین خیلی زیاد هست و این که انسجامی توی این بین موزیسین ها انسجام وجود نداره یکی از دلایلیه که اتفاقات جدید خیلی کم شکل میگیرن و ما باید بدونیم که هر کدوم پیشینه خودمون رو داریم و همدیگر رو باید بیشتر بپذیریم و صبور باشیم بر اساس تفکراتمون و تواناییامون و بتونیم همدیگر رو بیشتر بشنویم.
و به عنوان کلام پایانی چه توصیه‌ای دارید برای هنرجویان علاقه‌مند که میخوان وارد حوزه موسیقی تلفیقی بشن و خودشون رو درگیر موسیقی جاز کنن و تلفیق با موسیقی جاز؟
آدم خودشو بهتر بشناسه، همین که آدم خودشو بهتر بشناسه مسیرشو راحت تر پیدا میکنه.
مثلا حالا باز بعد هستم یه حتما باید ترانسکرایب کنن، بعضی هم میگن حتما باید برن خارج با موسیقی اون بر تعامل داشته باشن، این رو تایید میکنید؟
ببین میگم هر کس روش خودشو باید پیدا کنه، یکی میتونه با کنسرواتوار رفتن اون به اون راه برسه، یکی میتونه با یک چند تا کتاب خوندن به اون راه برسه، روش ها خیلی مختلفن. روش من داستانشو گفتم که من موسیقی هایی که میشنیدم با کاست هایی که داشتم اون زمان گوش میدادم و آنالیز میکردم، این روش من بود. و بعد مطمئنن این که آدم سفر کنه، سفر خیلی تاثیر میتونه بذاره توی طرز فکر آدم و تجربه هایی که آدم توی سفر کسب میکنه توی هیچ دانشگاهی پیدا نمیشه.
بسیار خوب، خیلی
تشکر
ممنون.
میکنم آقای میر عرب از حضورتون در برنامه، از مطالبی که بیان کردید، همچنین از شما آقای شهابی. اگر که صحبتی ندارید با شما خداحافظی کنم.
خیلی ممنون،
شبتون بخیر، خدا نگهدار.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید. امیدوارم آنچه تقدیمتون کردیم مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار. Thank you.